خیلی ممنون که حالا توی این هفته آخر که خیلی هم شلوغین وقت دادید به ما که در مورد نوروز و سنت‌های نوروز تو تهران صحبت کنیم. و اینکه سوال من در مورد سنت‌های قدیمی نوروز تو تهرانه و سنت‌هایی که به نظر میادش که برخی تلاش میکنن خلاصش کنن یا فراموش با مردم فراموشش کنن.
نه اینجور نمیشه.
نمیشه.
تازه هر چی داره میگذره مردم توجهشون به سنت‌های گذشته بیشتر میشه. خیلی عشق و علاقه به ایران افزایش پیدا کرده و سنت‌هایی که ریشه کهن داره داره بازسازی میشه و بیشتر به کار گرفته میشه. نمیشه، یعنی قرار داد نیست، نمیشه به مردم گفت مثلا اینو بذارید کنار. یه وقتایی هم این کاری کردم، مثلا چی بود گفتم، مثلا حاجی فیروز که مقدمه این نوروز بخشنامه کردن که مثلا خوب نیست، مثلا ما اینجوری میگیم دستور میدیم، چیز توجه نکرد، برعکس شد. خب اینا بالاخره یه معانی کهنه دیگه، بالاخره مثلا سیاهی و سفیدی، نور و روشنایی، اینا یه تقابل هایی بوده که بالاخره یکی در چهره سرما میاد، یکی در چهره گرما میاد، یکی در چهره بهار میاد، یکی در چهره زمستان میاد. اگر هم کسانی در این فکر باشن اشتباه میکنن، نمیتونن این کار رو بکنن و نوروز نوروز بوده همیشه.
حالا از سنت های قدیم تهران بگید که حالا نوروز و مردم قدیم چجوری جشن میگرفتن، حالا از قبل از نوروز که حالا به استقبالش میرفتن تا
خود اون نوروز
آیین‌هایی که
آره نوروز اصلا یه معنی و مفهوم کلانیه که مال تهران و غیر تهران نیست، حتی مال مثلا ایران به معنای جغرافیاییش هم نیست، مثلا میشه گفت ایران به معنای فرهنگیش، یعنی هر کجا جشن نوروزه یه جوری مثلا پای ایران، مثلا حتی فراتر از زبانه، یعنی تو همین کشورهای همسایه ما تقریبا همشون نوروز رو جشن میگیرن، برای این گاهی هم بابتش هزینه میدن، یعنی چون معنای نمادین داره با این آیین برخوردم شده، ولی باز برقراره و پایداره با اینها. و اون وقت اینا یه تفاوتایی هم داره جشنای نوروز، تو خود ایران هم تفاوتای بینش هست، هم به لحاظ تاریخی و دورهای تاریخی تفاوتایی هست، هم به لحاظ مثلا مناطق مختلف ایران. برای چون ایران هم خب چهار فصل دیگه، یه جا ممکنه نوروز رو روی بساط کرسی پهن کنن سفره هفت سین، و یه جا ممکنه مثلا فرض کنید روی زمین پهن کنن، یه جا ممکنه که توی گرما توی باغ مثلا این اتفاق بیفته. این هست. اون وقت خود نوع محصولات هم متفاوته، یه جا مثلا ممکنه فرض کنید سیب مثلا یه بگذارن، یه جا ممکنه مثلا فرض بفرمایید گندم بگذارن حتی عدس بذارن مثلا اقلام و اینا. گاهی هم اینا هست که چیزی رو سر سفره هفت سین بذارن، مثلا برنج بذارن در طول سال مثلا از اونها استفاده میکنن، مثلا به یه شکل مثلا تیمم و تبرک، مثلا خوشاینده مثلا این کار، یا شگون داره این اتفاقات میفته. اینا خب تفاوتایش که وجود داره. تهران هم به جهت اینکه پایتخت بوده، یه تهران خب دیمل که پای تخت بوده، شما خیلی نخستین آمارگیری های تهران هم نشون میده که کسانی که به قول قدیمی و مسقط و رأسشون جای دیگه بوده در تهران بیش از تهرانی ها بودن. خب اونا آداب و رسومشون هم میارن دیگه، الان هم هست دیگه، تو عزاداری هم اینه. الان شما ببینید این هیئت های متوسلین به حضرت ابا عبدالله مال نقاط مختلف کشورن، هر کدوم که اینجا هستن بساط خاص خودشونو دارن، شعرها و شعرهای خودشونو دارن، عزاداری های خودشون هست. نوروز هم اینجوریه برای این قسمت و یه پوشش کلی داره. حالا اون فهمی که مثلا در تهران بود یه جور همراهی با نظافت بود، که فکر کنم این سراسری باشه، همه جا باشه. یعنی حتما فرشا رو میشستن، مثلا پرده ها رو میشستن، مثلا احیانا مثلا خونه رو رنگ میزدن، آماده میشدن برای نوروز و لباس های نو میپوشیدن مثلا این قسمت. خب این پاکی و پاکیزگی و تمیزی این تقریبا مشترکه در همه جای بوده، در تهران قدیم بوده، تهران امروز هم هست، تهران فردا هم خواهد بود. برای این قسمت این مثلا یکی از آداب نوروز بود، یا سر زدن به دیگران. حالا این دیگران حتما لازم نیست زندگان باشن، حتی به مردگان. یعنی مثلا از آداب نوروز حتما این بوده که یا در آستانه سال نو یا در نخستین هفته سال نو حتما میرفتن به دیدار اموات، برشون خیرات میکردن. یعنی تلقی این که اونها منتظر هستند که مثلا خیر و برکتی از زندگان بهشون برسه، این خیلی فضای جدی بود. و مثلا شبای جمعه نزدیک به نوروز یا جمعه اول بعد از نوروز یا روزای جمعه این اتفاقات می افتاد. این خب احترامی بود که برای مردگان قائل بودن، به دیدن مردگان اونا فراموش نمی شد. حالا کسانی که مثلا عزادار بودن عید اولشون بود، یعنی همه می رفتن دیدن اون خانواده عزادار در عید نخست، تسلیت می دادند و هنوز هم هست این آوا، این هنوز هم هست. خب این دیداره با مردگان بوده، نمیدونم تو این تهرانگردی ها بود یا نه، مثلا اونایی که بچه های کوچیک از دست داده بودن یه قطعه بودن، اونا می آمدن مثلا عروسک می آوردن، چی مثلا خیلی حس خاصی. یا خانواده ها بودن که می آمدن مثلا گلی می آوردن، بالا سر آشی می آوردن، خیلی خیلی هم این هم بهش زهرای خود ما هم موارد داره. توی هم آرامستانای پیرامون تهران یا جای دیگه هم هست، اصلا شلوغ میشه، رفت و آمد مشکل میشه. ما وقتا در آستانه نوروز میرفتیم سری به قطعه هنرمندا میزدیم با خود هنرمندا، خیلی استقبال میکردن هنرمندا، یعنی یه جوری حس عاطفی داشت که برن سری بزنن. خب خیلی لطیفه دیگه، دنیا آدم چون برای زندگان ممکن تو این رفت و آمد ها نفعی برای ما باشه، ولی برای مردگان که مثلا چیزی نیست. حالا این یه بچه به اصطلاح یه بچهش هم این بود که آرایش و پیرایش شهرم بود، یعنی حالا یه قسمتش توسط خود مردم انجام می شد. یعنی من خاطرم میاد جایی که مثلا چهارشنبه سوری رو برگزار می کردن، حتما مثلا بعد بساطش رو جمع میکردن، تمیز میکردن. حالا فارغ از این که باور این که مثلا اون خاکستر رو تو آب بریزن نریزن، اصلا اینا نبود، اصلا خاکسترم معنای خاصی براشون نداشت، ولی اونجا رو تمیز میکردن، شستشو میدادن. یعنی شهر آماده پذیرایی از بهار بود مثلا این قسمت را زید. حالا بعد وارد خانه های که می شدیم باز دید و بازدیدا بود، دید و بازدیدا قاعده من بود، یعنی این نبود که همون تحویل سالی و روزای اول. روزای اول هم می رفتن دیدن بزرگترا، اگه پدر و مادر بود می رفتن دیدن پدر و مادر زنده، حالا اون بحث مردگانو که کردن، اگه نبود می رفتن دیدن عموها و بزرگتر، عموهای بزرگتر، خاله های بزرگتر، دایی های بزرگتر، یعنی دیدن بزرگترها می رفتن برای این کار. بعد دیدن بقیه می رفتن، بعد قضیه عکس می شدن، وقت اونا می آمدن به اصطلاح بازدید پس می دادن، مهمان های فامیلی و خانوادگی اینا هم بود. حالا اون وقتا که خیلی تلفن و این وسایل ارتباط جمعی هم نبود، ولی آماده بودن که مهمان بیاد. یعنی شما مثلا بساط پذیرایی تو همه خونه ها فراهم بود. حالا خب فصل میوه خیلی نبود، ولی شیرینی بود، گز بود، نمیدونم سوهن عسلی بود، این مواردی بود. چای که خب جزء قطعی و اجتناب ناپذیرش بود. شیرینی خامه ای هم نبود معمولا، یعنی شیرینی های تهرانی مثلا نون کشمشی بود، از این شیرینی های چیز بود، آرد برنج درست میکنن بود. گاهی هم شیرینی‌های خانگی بود. من خاطرم میاد مثلا شیرینی خیلی خوشمزه بود با بادوم و با عرض کنم که زعفرون و با
نخوچی
و اینا درست میکردن، باقلوا مثلا درست میکردن. وقت درست کرده اینا هم گاهی جمعی بود، یعنی یک کاری مثلا یک گروهی از زنان، این فایلت های زنانه بود، جمع میشدند و اینها رو درست میکردند و یه تنورای ویژه‌ای داشت که اینو مثلا به عمل می آوردن و بعد بین خودشون تقسیم کردن یا هدیه میدادن و برای خانواده ها و اینا. یعنی شیرینی از این قبیل بود. من شیرینی های کیک یزدی مثلا خیلی یادم، ما دوست داشتیم میرفتیم قنادی متوسلیانی که تو بازار حضرتی بود کنار مدرسه فیلسوف، مثلا آجیل بود، آجیل مثلا بود که آره ما مثلا میرفتیم از بازار آهنگرا، حالا اسمش بود بازار آهنگرا ولی بازار آجیل فروشا بود، عملا آجیل فروشای زیادی بود، خوان چهار محالی مثلا به نظام چهار محال بود. این آجیل مثلا خوب بود، اگه بعد ایام عزاداری بود تخمه نمیشکستن، چون تهرانی ها میگفتن موقعی که سر حضرت سید شهدا علیه السلام رو بردن دربار شام، مثلا شامی ها یا مثلا خلیفه در حال شکستن تخمه بودن، تخمه تو ایام عزاداری نبود. ولی بقیه عرض کنم چیزهای دیگه بودن. تو ایام عزاداری هم میگن قابل جمع بود، یا ایام مثلا ایام مارمزون که اصلا خیلی با هم دیگه، چون مارمزون و نوروز هم یه جور هم پوشانی با هم داره آدابش، یعنی مارمزون هم شیرینی‌های خاص خودشو داره، حتی شیرینی‌های خانگی خاص خودشو داره، غیر از سال زولبیابامه که به عمل آوردنش سخته، اونو خانگی نمیشه، خیلی استاد کار میخواد برای به عمل آوردنش. عرض کنم این موارد این دیدی باسیم. یه قسمتی هم بود که مثلا اصرار داشتم مثلا آب تمیز، مثلا حوضا، خونه‌های قدیم خب حوض داشت، حیاط داشت، باغچه داشت، درخت داشت، مثلا حالا که نبود هر کی. مثلا عرض کنم اینی که مثلا حتما آب حوض رو عوض میکردن، حتما حوض آب تازه داشت، آب شفاف تازه داشت، ماهی رو یادم نمیاد تو تنگو اینا، ماهی تو حوض بود، ماهی تو حوض بودن، ولی آب قنات هم تو حوض می آمد. اصلا ماهی با آب قنات، چون این آبای لولی کشی کلور داره دیگه، اون آبا کلور نداشت، اصلا گاهی قد از تو قنات ماهی می آمد که ما اینو به فالنیک می گرفتیم، مثلا با آب قنات مثلا یه ماهی مثلا وارد حوض می شد، چون ماهی های قنات مثلا ماهی کور، چون توی اونجا نور نبود و اینا اصلا روشنی رو تشخیصیم، ماهی های قرمز و سفید و اینا هم که تو حوضا بود. و این مثلا یکی از چیزایی که من خاطرم میاد این تمیز کردن حوض و آب تمیز، و چون حوضا هم خزه میده، حوضا هم خزه میبست دیگه، وقت بعد خزه رو پاک میگردن، بعد گاهی به در سر حوضا یخ میزد، یه ترک های کوچیکی برمیداشت، مثلا ما سیمان میزدیم، ترک ها رو با دوغاب سیمان درست میکردیم. بعد عرض کنم گاهی اصلا کل حوض رو مثلا سیمان میزنیم، چون سیمان رنگ شفافی داشت غیر از اینکه ترک ها رو میپوشند، و آب شفاف و تمیز بود و ماهی ها رو عرض کنم میگرفتیم و تو آب مینداختیم، و آب هم دیگه حوض پر آب و سر لب لب سلاب. یه قسمتی که بود حالا غیر از حیات اینا رو یعنی باغچه ها بود، خیلی به باغچه ها میرسیدیم. من یادمه ما میرفتیم گل میخریدیم، دو تا گل فروشی بود، یه گل فروشی بود اطراف تهران بود، این طرف های دولاب و اینا بود، اونا به سا باغ گل بود، کرت کرت میخریدن بعد جعبه جعبه میفروختن. حالا گل بنفشه بیشتر معمول بود، اما مثلا قلم های مختلف هم بود، قلم های مختلف بود، مثل قلمه شمدونی بود، قلمه روز بود، مثلا اینا بود. و اگه میخواستیم حالا خیلی بگردیم میفتیم از اون باغات میخریدیم، باغات میخریدیم. توی خود خونم مثلا خب ما مثلا گلدون زیاد بود دیگه، گلدون شاپسند بود یا اینا گلدون هایی که حالا تو حیات میشه، اینا رو قلمه میزدن، یا مثلا خود حتی گل محمدی رو قلمه میزدن توی که، یا میخوابوندن گل یاسو، یه گلدون کوچک بغلش میشه، اینا رو دیگه قطع میکردن، این گلای جدید و از گلهای مادر و میذاشتن تو گلدونای جدید و گلدونا رو خاکش رو عوض میکردن یا کود میدادن، اینا میوردن بالا دیگه. ما معمولا تو زیر زمین میگذاشتیم، زیر زمین هوای گرمتری داشت. دور حوض یا دور باغچه یا دور حیاط، حالا بستگی به نوع گلش داشت و شرایطش، اینا رو میچیدن. و توی باغچه هم عرض کنم گلا رو میکاشتیم. یادم میاد اون وقتا درخت مثلا گیلاس و آلبالو اینا تو خونه داشتیم که خیلی اینا گل میداد، ولی خیلی میوه نمیداد، گلش رو باد میبرد. ما مثلا من یادم بشه به این درخت ها به اسم مثلا بچه ها بودیم، یکیش که به اسم من بشه انگکاد میبستم که مثلا بلکه گلاش هم ولی بازم میریخت فرق نمیگن، ولی من انگکاد ها میبستم هر سال. و پاشم چی میریختیم؟ آره مثلا کود شیمیایی یه بار ریختیم، گفتن این کود زیاده باید کمتر میریختیم، بعد خاکش رو دوباره عوض کردیم، خاک دور درخت رو. اون چیزام برای این که شته نزنه از این سم میخریدیم. و من یکی از دایی ها معلم شیمی بود، از اون یاد گرفته بودم اینو قبل از اینکه بکاریم مثلا توی سم رقیق کنیم که شته نزنه، بعد اینو میکاشتیم و اون وقت بعد با نزم میکاشتیم دیگه. حالا خود همین که گلو ورداریم از مغازه گل فروشی از یا از مثلا باقای اطراف بیاریم تهران خودش یه مثلا ماجرای طولانی بود. بعضی خونه هم که حیاتای بزرگ داشتن داشت، تهران مثلا حیاتای بزرگ زیاد بود، تو همین محله ما بود دیگه، مثلا آب فرمان فرما بود میامد تو خیابون پاستور، از اونجا میامد این کاخای که الان هم هست، اونا خب اونجا مجموعه کاخا بود، بعد میامد دانشکده افسری، از دانشکده افسری میامد طرف پایین شهر رو، این اون دیگه طرفای پایین های امیری و اینا دیگه خانه ها مثلا 1000 متر و بیش از 1000 متر اینا بود. وقت اینا باغچه های مفصلی داشت، گاهی اینا رو دیگه این طرف هم بود و این طرف های هر کنم شرق تهران هم از این خونه ها بود، اینا رو دیگه مثلا یه با شطور می آمدن یه عده خاک برداری می کردن و خاک رو عوض می کردن، خاک جدید می ریختن، کود می ریختن، شطور رو هم می شوندن، اونا همجور دهنشون رو می جوندن، آدامس می خورن. وقت آدامس خورس نشان بود، البته ما آدامس توتی نشان می خریدیم چون همسایمون بود، می گفتیم از همسایمون بخریم، ولی خورس نشان بود. و اونا وقت گل می آوردن، نهال می آوردن. بنابراین رسیدگی به باغچه و باغ و اینا خیلی تو فضای حیات و بیرونی خیلی معنا داشت. این آب بود، خاک بود، به اصطلاح گل بود، باغچه بود، درختچه ها بود، درخت ها بود و گلدون ها بود. اینا توی بهار خیلی بهش عرض کنم یه پرداختم. تو اون شستشو اینا هم گاهی اوقات میبردن اطراف شهر، مثلا یه جایی که تو تهران خیلی رسم بود میبردن چشمه علی. حالا من تو برخی کتابا خوندم که مثلا آب چشمه علی مثلا یه ویژگی خیلی تمیز کنندگی داشت، حالا شاید این بوده نمیدونم، متأسف خوش شد دیگه. میدونیم ما چقدر اعتراض کردیم مثلا که گوشش بدهکار بود، یه چشمه علی که اصلا یه نماد تمدنی در تاریخ تهران بود خوشکش کردن. شما میدونید مثلا چه روابطی بود در خوش کردنش، من که نم خط مترو از کنار زمین های کی بگیره و مثلا از این بازی. حالا علاقه این چشمه علی خب چشمه بود، اینی که اونجا میشستن، اینی که اینا میگن نمیدونم واسه آب ویژه‌ای که خیلی تمیز میکنه و اینا، تو باور تهرانی های نبود، نام علی امیرالمومنین بود، یعنی میگفتن برکت رو میاره تو خونه، به خصوص فرش رو خیلی اصرارش هم اونجا بشورن چون فرش گفتن برکت رو میاره با خودشون. پرد و اینا دیگه خیلی عوض، ولی فرش که عوض نمیشد دائما، اونجا فرشاشون هم میشستن و خیلی سرقفلی داشت فرش شستن توی چشمه علی. تو اون کاری هم که ایران فیروزه‌ای به نظر اون کتاب مشهوری که اون عکاس عرض کنم اروپایی عکس برداری کرده دیدی، همچون ما تهران گردی هم خودمون رفتیم هنوز هم مثلا چشمه علی اون وقتا، حالا که دیگه آبی نداره نمیدونم چرا این کارا رو کرد. حالا الان اینم بود که یه جوری مثلا چون یه نسبتی بین نوروز و امیرالمومنین هم هست، علاوه بر اینکه در دوران خلافت حضرت ایشون به برگزاری نوروز و نیروز و عرض کنم هر روزمون نوروز باد و اینها در روایات پیشینیان آمده که حضرت خیلی روی خوش نشون داد به ایرانیان برای برگزار کردن نوروز. خود نوروز هم یه نسبتی داره، چون در اواخر اسفند یا همون اوایل فروردین هست که نخستین قدیر خم در اون سفر حجت الوداع اتفاق میفته. از این جهت اینم خیلی مهمه. اون وقت تو سفره‌های نوروز عکس امیرالمومنین رو میذاشتن، آره، این در کنار قرآن عکس امیرالمومنین بود. تو شعرام هست نوروز از آن شد پرشعف، هم صاحب عز و شرف، کان روز سالار نجف آمد به تخت سروری. یا بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد. حالا من قسمت دومش یادم نیست، مثلا دل ما را مثلا شاد گردان علی ایج. یعنی این بالاخره یه جور نسبت نوروز، و همین هم خیلی موجب ماندگاری نوروز شده، چون مثلا مهرگان هم خیلی جشن مهمی بود، ولی این خاطره خیلی کمک کرد به ماندگاری نوروز. و اینا تو تهران بود.
حالا چه جامعی خواستم در خصوص داستان سفره هفت سین برامون بگین. خاطرم از توی یکی از گفتگوهاتون در خصوص گرمی و سردی طبع عناصری که تو سفره هست گفته بودید، و اینکه حالا اینها سرمی و گرمیش یه تعادلی هم مثل فصل بهار ایجاد میکنه.
آره دیگه، فصل بهار اصلا مثالش اینه دیگه، نه سرد و نه گرم و همیشه بهار. یعنی این تعادل به هر حال با اون عدالتی هم که همه دنبالش هستیم یه نسبتی داره دیگه. این عدالت و تعادل ظاهر و باطن هم داره دیگه، یعنی تو وجود انسان هم هست. توی بهار این بود که ما به تعادل بهاری نزدیک بشیم. بنابراین اگه طبع کسی میگفتن طبعش سرده، اول سال فرض بفرمایید غذایی میخورد با شیرینی ویژه، مثلا با شیره، با حالا شیره هم با اقسام داشت، شیره توت بود، شیره انگور بود، شیره، یا با عسل، مثلا به تعادل بهاری میگفتن برسونه، میگفتن آدم بده. اگه تبش گرم بود مثلا آش جمعیه، مثلا نظر اینها آش دو مثلا به تعادل، یعنی رسیدن به تعادل برای جسم و جان خیلی مهم بود. و این نگرش به اصطلاح به طبیعت انسان توی خوردنی ها توی سفره هفت سین هم رعایت میشه. مثلا سرکه و سیر، ها، سرکه تبش سرد، سیر هر دو سر سفره هفت سین. مثلا گندم و سنجد، گندم تبش گرمه، سنجد تبش مثلا سرد. یا مثلا سمنو تبش گرمه با مثلا فرض بفرمایید حالا ماهی مثلا تبش سرد دیگه. حالا ماهی البته اون وقتا بیشتر هم چون تو حوض و اینا بود خیلی، اگر هم بود بلافاصله به حوض منتقل میشه، مثلا اینا تبش کرد. یعنی یه جور اعتدال بهاری توی اقلامی که توی سفره هفت سین چیده میشد وجود داشت. یه تفاوتی هم داشت دیگه، حالا بعضی جایی که برنج مثلا بیشتر بود، برنج هم سر سفره میگذاشت، برنج خام ها، نه چیز. یه سنتی هم بود که بعضیا این برنج رو نگه میداشتن تا سفره هفت سین بعد، و اینو هر بار توی مثلا غذا پختن مثلا دانه‌ای از برنج مینداختن، یا تو مراسم مهمشون دانه‌ای از برنج، یعنی مثلا شگون داره، یا مثلا عدس، یا مثلا گندم و نظائر اینا. بله این بودش.
در مورد چی هم بفرمایید، نوع شیرینی هایی که گفتیم
بود،
این شیرینی هایی هم که
میپزن
بر حساس
همین طب. آره نیکن، مال شیرینی هم همینجور بود. حالا از جهت میگفتم بین نوروز و رمضان هم شباهت هایی هست. توی رمضان تهران هم دید و بازدید خیلی وسیع بود. من خاطرم میاد که تقریبا 30 شب رمضان به رفت و آمد و دید و بازدید منجر میشه. مثلا تو نوروز هم بود که دیداره محلی هم بود، مثلا دیداره محلی به دیدن بزرگترهای محلی میرفتن، یا دیداره دست جمعی میرفتن. حالا اون وقتا مساجد رونق داشت، اون وقتا نه، حالا مثلا بعد نماز فرض کنید مثلا میرفتن دیدن یک کسی، حالا ممکن اون کسی عزیزی رو از دست داده باشه، مثلا بزرگتری باشه یا بیمار باشه، یا عرض کنم نه مثلا تو رفت و آمدای باشه میرفتن مثلا دیدن اون. این البته روزا نبود، همش شبا بود، یعنی روزا تقریبا چنین فعالیت، ولی فعالیت های شبانه بود تقریبا تا سر. اون وقت رمضان هم شیرینای خاص خودشو داشت، نوروز هم داشت. نوروز هم مثلا شیرینای خانگی از این خاتون پنجره ها مثلا خانگی بود، مثلا درست یه نوع شیرینی های محلی بود. من یادمه مثلا قزوینی ها درست میکردن شیرینی های خیلی، من خیلی دوست داشتم، عرض کنم با بادوم بود و با پسته بود و یه لایه زعفرون داشت. و خب شکرم طبعا یا شیرنی حالا شیرنی حالا شکر یا مثلا شیرهای مخصوصا روش میریختن. این شیرنی هم همشو گروهی درست میکردن، یعنی شیرنی هایی نبود که یادم نمیاد که مثلا کسی تنهایی درست کنه و معمولا زنانم بود، یعنی این کار اصلا زنان اصلا تقریبا نوروز زنانه بود، نوروز اصلا زنانه بود. مثل زمین که حالا میگن مادر نوروز هم یه حکم اینجوری داشت، حکم زنانه بود و خیلی نشاط زیادی بود. بله این شیرنی ها بود و وقت شیرنی های معمول هم بود دیگه، مثلا اون وقتا سوهن اصلی بود، مثلا گز بود، بعد شیرنی های مثلا ککی ازدی بود، شیرنی مثلا از این نون کشمشی ها بود، شیرنی تازه من یادم نمیاد، چون شیرنی ها همیشه هم اینا آماده بود، یعنی مثلا تو نوروز از اول نوروز تا 13 این نوروز همیشه شیرنی آجیل مثلا هم با اقسام آجیلا بود و اینا تو خونه ها بود و از دست بچه هم قایم میکردن. گزاش هم از این گزایی بود، آردی بود به اصطلاح، اینجوری میزدن و میشکوندن و ریزیز میکردن به جهت اینکه بچه ها ناخونک میزدن، بعد اگه بزرگتر نبودن دیگه از ناخونک هم فراتر میرفت دیگه، نه از تاک نشان میماند و نه از تاک نشان هیچی باقی نمیماند. بله این شیرنی هم بود و
همیشه هفسین بود، یا مثلا من چندم یه دوره فقط هفت، منظور هفت سبزه بوده یا هفت شیر بوده.
حالا اینا تحت تاثیر شرایط بوده، شاید مثلا شیره و شراب و اینا بوده، مثلا بعد از آمدن اسلام چون محدودیتی به وجود میاد در برخی از اقلام اینا مثلا شده هفت سین، مثلا یا هفت سین حالا یه معنی هفت سینی هم داره، یعنی مثلا هفت تا سینی بوده توش اقلام مختلف مورد نیاز مثلا طول سال رو میکاشتن، بعد میدیدن کدوم سرسبزتر شد، اونی که سرسبزتر میشد میگفتن اون سال اون محصول رو بکنن، چون بهار فصل کشت بود، مهرگان فصل درو بود دیگه ها، یعنی کاربرد اینجوری هم داشته، یعنی هر تو هر منطقه دیگه طبعا فرق میکرده، مثلا توی یه منطقه خاک، منطقه هوای، منطقه عدس خوب مثلا محصول بده، یه جای دیگه جو مثلا محصول خوبی بده. بنابراین میگفتن هفت سینی که تو هر سینی به صلاح الان هم هست دیگه، فقط گندم نیست، الان دیدی مثلا عدس هم سبز میکنن، گندم هم شبدر هم که سبز میکنن، یه انواع و اقسام اون وقت هم همینجوری بوده، اینا رو سبز میکردن و اونی رو که میدیدن با طراوت تر بیشتر رشد کرده اون سال اونو ترجیح میدادن برای کاشت. بله این چیزا وجود داشت.
زمان توپ هم در میکردن آی مجم، تو کدوم میدون بود؟ خاطر من چند وقت پیش توی همین تهران مدن ناین رو دوباره احیا کنن، دقیقا کنار برج آزادی بود که بیشتر مردم دلخور شدن، نگران خب این نماد تهران بودن. اون موقع به چطور بود؟
آره اون که خیلی ناشیانی بود، مثلا اون سیاه نشان دهنده یا چی و فلان و استثمار و استعمار و از این حرف هست، نجات پرستی و آره یادآور اوناست، اینم دنبال همون فکر نجات پرستی نا کارای نگات سنت های نوروز خیلی خوبه، خود مردم هم حفظش میکنن، اتفاقا اگه فکر کنن جایی میخواد از بینش ببره بیشتر هم بهش پایبند میشن. من بزنم پایبندی نسبت به نوروز سن و سال ما اقتضا میکنه که بگم بعد از انقلاب به مراتب بیشتر شد، چون حس میکنن نمادهای ایرانی رو بعد به شدت و با قدرت ازش دفاع کنن و هویت ایرانیشون رو عرض کنن بهش اولویت بدند و از این جهت مثلا یه توجه ویژه‌ای به نوروز شد. مثلا یه زمانی میگفتن نوروز، مثلا خیلی بحثا بود، یعنی نوروز هم داشت تحت شعای همین عرض کنم فضاهای تند و تیزی قرار میگرفت. حالا این که مثلا بخشنامه کنیم مثلا دیگه سیاه نباشه دیگه مثلا چی نشه، اما از اون برم آخه یه حسابی داره، کتابی داره، مثلا الان یه نمایشگاهی گذاشتن عکسای مثلا 20 سال گذشته، اینو سیفالله صمدی هم برگزار میکنه. مثلا من یه عکسی دیدم کنار، من خودم نهیده بودم برم کنار همین برج میلاد بود، توپای بزرگ و مثلا واقعا میدون جنگ و اینا، یه چیز عجیبی بود. و من اینو شنید بودم، اعتراضم کرده بودم بابا این چه بازی در آوردین، ولی ندیده بودم. اون عکسو که دیدم، دیدم خب این چه واسه یه چه کاریه در آغاز نوروز. بله اون وقت خب اطلاع رسانی یه خود دشوار بوده. آخه نوروز تو ایران یه تفاوتی هم با جاهای دیگه داره، اونم بره حبل حالنا الی احسن الحاله، یعنی دعای مخصوص لحظه تحویله. یعنی به اصطلاح توی ایران مثلا میگن در فلان ساعت و فلان دقیقه و حتی ثانیهش هم مشخص میکنن سال نو میشه. خب این نشون میده سابقه ریاضی و نجوم در ایران که چقدره، مثلا شناخت دقیقی از اوضاع کواکب و سیارات و محاسبات و نداشت. خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. جاهای دیگه میگن نوروز، میگن امروز نوروز شد، دیگه ساعت و دقیقه. خب اون وقت این، چون این مهم بوده و این دعا مال موقع تحویل ساله، این که میگن حالا نوروزه، این نوروزه بعد نوروز مال نوروزه، نوروز با چیز دیگه نباید به اصطلاح قاطی کرد، معنای خاصی داره و این معنای خاصش هم مهم و مقدسه. یعنی بی خود نگیم حالا مثلا نوروز سینمای ایران، نوروز نمیدونم چیه ایرانی، نه نه، نوروز نوروزه، نوروز نوروزه. خب به چیزای دیگه اونم بس خودش مناسبتی نمیونه، مناسبت قرنیه، مناسبت مثلا قرنهای قرن تو این فراز و فرودها همیشه پا بر جا مونده و اینا. یه دعایی هم داره این دعاست، این دعا هم عرض کنم خاص موقع تحویل ساله. اگه غلط خوندنش حالا بحث دیگه است، ولی میخوام بگم اصلا این آمده در هنگام تحویل سال. دعای خیلی لطیفی هم هست، واقعا دعای لطیفیه، یه جور همخوانی داره با دعای خود ما رمزون. به هر حال این خاص ایرانی که نوروز با عرض کنم این دعاش. اون وقت چون زمان درش مهم بوده، چون زمان درش مهم بوده، توپ در میکردن. مثلا موقع فرض بفرمایید سحر، مثلا توپ در میکردن که دیگه الان زمان نیست که دیگه نباید چیزی خورد و چیزی آشامید و اینا. یا موقع افطار توپ در میکردن، یعنی الان دیگه شما، چون زمان مهمه، اصلا نوروز یه جوری زمان مقدس، یه روز زمان مقدس، چون زمان مهم بود. مثلا اینم دعا داره دیگه، اصلا آداب داره، شما تو مفاتیح بریم مثلا آداب داره، مثلا مرحومش خباز مثلا آداب آورد. حالا تو شاهنامه اینا هم داره، وانه میخوام بگم حالا قبل از اسلام شما برید شاهنامه رو ببینید، مثلا عطر میافشاندن، بذل و بخشش میکردن، تیمار میکردن، خیلی آدابش رو مفصل شاهنامه آورد. حالا بعد از اسلام هم اینا بوده، یعنی اینا یه چوب با هم دیگه به اصطلاح همخوانی داره. از این جهت ساعت درش مهم بوده. حتی من دیدم تو بعضی نقاشی های به نظرم خود کمال الملک نبود، شاید مال شیخ بود، شاگرد کمال الملک، از سر سفره افسین همه دارن ساعت رو نگاه میکنن که تحویل سال بشه. نقاشی خیلی قشنگی به نظرم مال شیخ، و هر چقدر مثلا یه چنین چیزی بوده. خب بنابراین زمان درش مسئله مهمی بوده، موضوعیت داشته. عرض کنم اینو با حالا این که ما یه توپی در کنیم خوبه. مثلا من اون سالا گفتم این توی تهرانگردی رفتیم این سر در باغ ملی، آره. بعد از آره 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 بعد اونجا رو ساختن، اونجا رها شده بود، اصلا یه چیز بیغوله ای بود، اصلا ما رفتیم اون بالا یه چیز خیلی عجب و غریب بود. بعد ساختن، اون موقع سازمان زیباسازی و سازمان میراث فرهنگی، یعنی توجه جلب شد و چی شد و ساختن و الان یه جای خیلی به قاعده شده. منتهاش بعد که ساختن دیگه فریزش کردن، الان دیگه هیچ کی نمیتونه بره. قرار نبود پول شهر بره که اونجا بشه حیات خلوت، نمیدونم وزارت خارجه و هر جای دیگه. خب این چیز خیلی بدیه، به خصوص مهمترین موزه های ایران هم اونجاست، موزه ملک و نم چی و اینا، و همیشه حال داشو بستن دیگه، حالا اون همه هزینه و اینا. این به هر حال اما تو اون رفت آمد باعث شد که اونجا ساخته بشه، سردرش ساخته بشه، سنگ فرش بشه، نور پردازی بشه، عرض کنم دیوارها و اینا به اصطلاح آراسته بشه. خیلی کار شد، خیلی هزینه شد، خیلی هزینه شد. و اون بالا به اصطلاح نقش چیز رو ده، تو مارمیزون هست، تو نوروز هم هر روز اقتضام میکنه که اونجا نقاره‌خونه تهران باشه. خب نقاره‌خونه باشه، اینا ما داریم. مثلا واسه امام رضا علیه السلام موقعی که تحویل سال میشه تو مشهد نقاره خونه میزنه، نقاره هنوزم میزنه و نقاره خونه به سا میزنه. خیلی هم جالبه، ما مثلا این همه ائمه بزرگوار ما هستن، فقط حضرت امام رضا است که نقره خونه داره، یعنی بالاخره یه جور آلات و ابزار موسیقی دیگه در کنار حرم حضرت در طول شبانه روز سه بار مثلا اینجا. موقع تحویل سال هم این به صلاح میشه. مثلا من اون سال پیشنهاد دادم این نقاره خونه رو بندازیم، خیلی هم زیبا سال شما در نظر بگید موقع تحویل سال، خب این چیز طبع لطیفه مثلا فلان و اینا. اما الان توپای اون موقع با توپای حالا، اون مثلا چه با حالا، مثلا اون کار خوبی نیست. نمیتونیم بگیم اون سنت نوروز رو به اصطلاح استمرار میده. حالا اون مشکلاتی هم که ممکنه مثلا بنای اطراف و همسایه و اینا ایجاد کنه، اونم که جای خوب داره. یه خورده لطیف‌تر از اینا با سنت باید برخورد کرد، میدونی اینجوری نمیشه با سنت برخورد کرد. از این جهت بله اون حرکتی بود که خب کسی هم ازش دفاع نکرد، ولی پیش اومده بود دیگه.
در مورد این بخشنامه حزب حاجی فیروز خاطرم هستش که اون موقع اعضای شورا خیلی واکنش نشون دادن از جمله شما.
بله.
مدیر وقت معاونت فرهنگی اجتماعی تاکید داشتش که ریشه هاشو پیدا کرده که نژاد پرستیه و خب نگاه خاص خودشو داشت. همونجور که شما گفتید مردم وقتی یه چیزی حذف میشه و تلاش بر حذفش میشه قوی تر روش کار میکنه. خاطرم هستش که میگم هم شما خیلی اعتراض کردید و هم سایر اعضا و دوباره برگشت این موضوع، یعنی دوباره حاجی فیروز اومد. یا یه چیز دیگه هست با اینکه جوان ها خیلی از سر من خیلی از سنت ها دویگاه، این سنت قاشق زنی رو من دیدم تو خیلی از محلای تهران جوان ها دارن همچنان احیاش میکنن و خیلی هم قشنگ و درست و اینها. در مورد این هم میفرمونم هم اعتراض اون موقع رو یادآوری کنیم، همین که خیلی جالبی که جوان هایی که به خیلی از گذشته ها اعتراض دارن بعضی از آینا رو خیلی دقیق اجرا میکنن.
بله. حالا این به نظرم میرسه اگه ما با این آیین ها خودمون درست برخورد کنیم حالت افراط و تفریط پیدا نمی کنه. مالید. این سنت ها بوده به اصطلاح قاشق زنی و در خونه ها رفتن و یه چیزی گرفتن و گاهی از بالای پشت بون مثلا یه سطلی توش مثلا یه میوه یه نمیدونم شیرنی میذاشتن و با تناب میفرستادن که مثلا خانوما تو خونه مثلا در اینا که تو خونه هستن تو این جشن مثلا مشارکت کنن. گاهی هم مثلا اذیت میکردن از پنجره مثلا یه سطل آب میریختن رو سر اینا. اینا بوده همش هم به اصطلاح خیلی پرخاطره و عرض کنم این مواردی از این قبیل بود. میگم به خصوص تهران به جهت اینکه گروه های مختلف از مناطق مختلف کشور درش مشارکت دارن، حضور دارن، میان میرن، این سنت هاشون رو بس پیدا میکنن و تبدیل به یه سنت محلی، گاهی تبدیل به یه سنت ملی میشه، یعنی یا با سنت های دیگه ترکیب میشه یه پدیده سومی چهارمی روش ایجاد میشه. این به اصطلاح موارد بود. این که حالا سیاه و سفید نه، اصلا اینا دیگه معانی خاصی داره، در طول تاریخ شکل میگیره و گاهی مثلا به داستانهای اساطیری برمیگرده. خود به اصطلاح الههای مختلفی که وجود داشتن، نور یه معنایی داشته، به اصطلاح تاریکی معنایی داشته، نور یه معنایی داشته، نار یه معنایی داشته، نار از جهت روشناییش معنایی داشته، از جهت گرم و بخشیش معنایی داشته. برمیگرده مثلا به یه سنت ویژه‌ای که داریم، دوزخ هم ما سرد، آقای اخوان سالس بالاخره دوزخ واسه عده خیلی سرد بوده، گرما براشون مطلوب بوده، برای عده گرما سخت بوده، نمیدونم سرما براشون. اینا روشهای تاریخی داره. اینکه حالا من مطالعه کردم و دیدم اینا به اصطلاح یه جور سنت ها رو تو زمان ما دیدنه و خب این غلطه، اینو بعد در زمان خودش دید و اینا در طول سال ها و زمان ها شکل میگیره. بعد مثلا ما الان سیاه رو خیلی جا داریم، روی نمایش داریم، روی تخت حوزیان، خدا حفظ کنه آقای چیز، یکی از سیاه های خیلی کارآمد دوره ما که اصلا این هم سنت هم خود آقای عرض کنم نصیریان دیگه. خب نصیریان واقعا تونست، یکی از کارهای مهم آقای نصیریانی بود، تئاتر بالاخره یه بده نوعیه دیگه، ولی تونست از این ظرفیت هایی که به نظر اینا مرده است و چی و چی و این حرفا رو میزنن، اینو وارد تئاتر بکنه و یه تئاتر ملی رو شکل بده. یعنی ما اینو خوب به اهلش بسپاریم. حالا اگه پستی داریم فکر نکنیم مثلا تو همه امورات عالم باید نظر بدیم و اینا، این بس خاطر همین این شتاب زده بود. و بعد از اینکه این حرفام گفته شد دفاع هم نکرد، البته انصافا. بله گفتم به هر حال تصوری بود و اینا، اینش هم باید گفت. حالا که شما اینو گفتیم اونا هم بگم، بالاخره نوروزگاه هم به هر حال توی دوره راه اندازی شد، خیلی هم خوب بود. شهر با نوروز بعد آراسته بشه، این آراستگی رو من الان نمیبینم، نگاه میکنم یعنی واقعا
شادی
اصلا نمیاد، شادی بعد بیاد تو دل شهر، یعنی به خصوص الان غم و افسردگی اینا که الان از در و دیوار داره میریزه. خب بالاخره ما در اینکه شادی رو پخش کنیم و توضیح کنیم دریغ نکنیم، و نوروز بعدی تو شهر بیاد، تو شهر دیده بشه، تو شهر شنیده بشه، تو شهر گفته بشه، تو شهر خوانده بشه. بالاخره این اینا سنت هایی است که انتظار میره مثلا مدیران شهری هم بهش بپردازن. یه زمانی به هر حال این نوروزگاه ها بود و به چنین چیزایی میپرداخت، نمیدونم الان هست یا نیست.
مثلا سوالم همین بودش که بعد از کرونا به نظر میادش که دیگه نوروز اون نوروز قدیم نیست. حالا تو فضای شهری میخواستم ازتون بپرسم این مربوط به دل مردم تهرانه یا دل مردم ایرانه یا فضای شهری این حس رو به آدم نمیده، اون حس شادی و تراوت و تازگی و سرزندگی رو نمیده؟
خب میای یه مقدارش خب برای ما گرفتاری روزمره است با این وضع معیشت. مثلا اون وقت خب نوروز خیلی مهمونی میدادن، الان مگه؟ یا ما رمزون واقعا مثلا رفت و آمدهای خانوادگی مهمانی ها خیلی زیاد، حالی که نوروز و رمضان خب نیست، نمیشه. یعنی بالاخره با این وضعیت معیشت و قیمت ها اصلا روز به روز یه وقتی حالا ساعت به ساعت میدونی، خب واقعا این واقعیته. حالا ما هرچه همه توضیح بدیم آقا ما بسیار 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 کارهای بزرگی کردیم، خب حس نمیشه. خب تأثیرش اینه، تأثیرش همین افسردگیه. تأثیر وقتی شما بالاخره کودکان کارو میبینید دیگه تا کمر توی زبالن، کدوم نوروز؟ خب شما الان برید همین کنار میدون همین ایام نوروز ببینید یه عده زیادی زن و مرد وایسادن، یه چاقو دستشون، میوه‌هایی که دور میریزن اون قسمت خرابشو برمیدارن، همینطور رو برمیدارن میبرن، هم گوجه خیار فلان اینا. این وضعیت یه مقدارش خب مال وضعیت به هر حال زندگی و معیشت و گرانی و فقر و عرض کنم خانه به دوشی و اول سال که میشه دی زیادی مشکل، چون حالا چیکار بریم کجا بریم، خانه سر اومده، اجاره ها چی شده، اینا بالاخره اینا واقعیت های جدیه. ولی اینکه انکار بکنم، ولی اینکه مثلا چی کنم که انکارم میکنم. خب اینا تاثیر میذاره. یه مقدارش هم غیر از اینا اینی که ظاهرا روی مثلا این مسئله الان خیلی حس نمیشه به نوروز، یعنی ما الان حس این که نوروز مهمه رو نمیبینیم در فضای شهری. بسطح همین نوروز شده خانگی، یعنی همه تو خونه خودشون برقرار میکنن، تو خونه خودشون برگزار میکنن، یا اگر هم گروهیه گروهاش خیلی روزمینی نیست، شاید هم مثلا یه مراسم مثلا برقی داشته باشن. و کلن هم چون هزینه های زندگی رفته بالا خیلی از اون مناسبت های هم تو رمضان هم اینجوریه، تو رمضان و اینا کم شده دیگه مگه میشه حالا دیگه اونجوری مثلا فرض کنید مراسم برگزار، همینا با هم دیگه تاثیر داشته دیگه. حالا ان شاء الله بهتر میشه بعد سال جدید، فکر جدید، اندیشه جدید و امیدهای جدید عرض کنم ان شاء الله خواهد بود و ما سال بهتری ان شاء الله داشته باشیم. حب الحال انا الى احسن.
یه آرزویی هم برای سال آخر برای مردم کشور بکنیم، یه دعای
همین دعای تربیت خیلی دعای خوبیه واقعا. حب الحال انا الى احسن الحال خیلی خیلی دعای خوبیه. آره خیلی خیلی دعای خوبیه. گفتم مشابهش رو تو دعاهای رمضان هم داریم، حالا شاید منم یادم بیاد. حالا این دوتا که با هم دیگه هم پوشانی داره خیلی خیلی خوبه. من دیدی که همه بزرگان مثلا این دعا رو موقع تحویل سال میخونن، نه تو هر مناسبتی. آره یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن.